و سرطان ها هم باشیم، از این جهت بله جنسیت و سن بیماری برامون خیلی اهمیت ویژه داره. دیسک کمر بگیم که درمان قطعی داره نداره، ما همیشه سعی میکنیم کنترلش کنیم و از اون بهتر پیشگیری هست. اگر پیشگیری بکنیم دچار این بیماری نشیم که بهترین کار انجام دادیم. پیشگیریش خیلی راحته، با تقویت عضلات کور، یعنی عضلاتی که در میان تنه ما هستن، هم عضلات شکم هم عضلات کمرمون، باعث میشه که اینو پیشگیری بشه. انعطاف پذیری عضلات اندام تحتانیمون باید مناسب باشه. موقع برداشتن اجسام اصول رو رعایت بکنیم. خیلی وقتا به خاطر طولانی نشستن دچار آسیب‌های دیسک کمر میشیم. توصیه میکنیم که حتما که پشت میز نشین هستن، هر نیم ساعت بلند شن و چند قدمی راه برن. اگر میتونن یکی دو بار خم و راست بشن کمکشون میکنه. مصرف مایعات فراوان و تغذیه بسیار حیاتی هست. میدونیم که 70% بدن ما از آب تشکیل شده و اگر آب بدن کم بشه، دیسک‌ها کم آب یا دهیدره میشن و اون خاصیت ضربه گیریش رو از دست میدن و باعث پاره شدن سریع‌تر و علائم بیماری میشن. تغذیه خیلی مهمه، نباید فرد اضافه وزن داشته باشه. اگر اضافه وزن داشته باشیم، به خاطر قوس زیادی که توی ستون فقرات ایجاد میشه، باز این هم مستعد پارگی غلاف دور دیسک میشه و آسیب به وجود میاد. با این چند نکته ساده ما میتونیم رعایت بکنیم. یه نکته خیلی کوچولو هم بگم، موقع خواب ما 8 ساعت تو خواب هستیم. معمولا افرادی که دمر میخوابن مستعد دردهای کمری بیشتری هستن. سعی کنید دمر خوابیدن رو هم پیش انجام ندید، اجتناب بکنید. به پهلو خوابیدن در حالتی که یه بالش کوچیک لای زانوها باشه بهترین فرم خوابیدنه که کمترین آسیب رو به ستون فقرات وارد بکنه.
صحبت‌های خانم دکتر عزیز فرزین‌مهر رو شنیدیم، راجع به دیسک کمر و کمر در صحبت کردن که مشکل خیلی عامون هست. چقدر هم شما سوال داشتین، ما خودمون هم اینجا سوال داشتیم، حتی به ما هم بعضیامون نوبت نرسید، مثلا به خود من نوبت نرسید سوالمو بپرسم. اما امروز کی اینجاست؟ چه مهمون عزیزی داریم ما؟ شال و کلاه کردیم اومدیم مهمان مطب یه خانم دکتر خیلی خوش اخلاق شدیم که واقعا اصلا این اخلاق به این رشته نمیاد. واقعا میگم، یعنی یه رشته خیلی پرکار، یه خانم دکتر خیلی خوش اخلاق که خیلی هم دوست داشتنی هستن و من خیلی خوشحالم که اینجا توی این ساختمون پزشکان اومدن مطب این خانم دکتر. میخواییم راجبه یه موضوعی حرف بزنیم. اگه دغدغه و سوال خودمون نباشه، بالاخره یکی دوروبرمون هست که راجبه این موضوع سوال داشته باشه. بعضی ها رو میبینیم چند سال این سوال دارن، دنبال این مطلب هستن، خلاصه این ورانور میگردن ببینن کجا بالاخره راه حل این مشکل پیدا میشه. اومدیم مطب یه خانم دکتر جراح زنان خوش اخلاق، خیلی با اخلاق، خوش روی، مهربون، که واقعا هر جا من این خانم دکتر رو میبینم واقعا میگم خیلی خیلی خانم دکتر خوش اخلاق و خوش رو مهربونن. جراح زنانن، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری یا نازایی هستن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی هستن، خیلی هم با حوصله هستن. یعنی واقعا خانم دکترها تو سپورگرمی واقعا جز خوش اخلاقا با حوصله های رشته زنانه. رشته زنان معمولا خانم دکتر اینقدر با حوصله نداره. خوبی، خوش اومدی.
درود بر شما خانم دکتر فرهی عزیز، خودتون بسیار خوش اخلاق تر و مهربان تر هست.
اینا رو گفتم که اینا رو بشنوم.
درود بر همه شنوندگان مهربان و گرامی برنامه پرشنونده ساختمان پزشکان. امیدوارم که حالا که امروز بحث راجع به IVF و فرزند آوری هستش، خونه کسایی که دوست دارن بچه دار بشن از نوزادای خوب و خوش صدا پر بشه و کانون زندگیتون به گرمی همین امروز که نیمه تابستون.
خانم دکتر یک کم کم وارد عرصه اجرا دارن میشن، ما دعوتشون کردیم. خب اگه میخواین سوالاتتون بپرسین پیامکمون 3881 شده، که اگه حال و حوصله سوال تایپ کردن ندارید 22 65 21 00. اونایی که فضای مجازی باز هستن و خلاصه خیلی دوست دارن تو فضای مجازی بچرخن بدون نوبت بیان. آقا ما بین مریضم را میدیم اینجا، از اون مطبایی که بین مریض ما قبول میکنیم. پزشکان 88
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان،
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهار شنبه منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
مشتبه حسنی تهیه کننده برنامه دو تا تذکر به من داد. یک، گفت خیلی طولش شده دیگه، برو سر اصل مطلب. مردم این همه پشت در مطلب موندن، تو داری اینجا دو ساعت بگو بخند و خلاصه چاق سلامتی میکنی. دو، اینکه همین اول نوبتاتون رو بگیریم، بعدن که شلوغ میشه ما دیگه نمیرسیم به خیلی از نوبتا. همین الان 3881 پزشکان 88 22 65 21 00، همین الان نوبت بگیرید. خب خانم دکتر، شما اولین IVF که خودتون انجام دادین یه نوزاد به دنیا اومد یادتونه؟ مثلا دختر بود پسر بود؟ حالا اگه دوستانی چند سال پیشم بگی. من خودم تو سنم حساسم، هیچ وقت نمیگم چند سال پیش.
من حساس نیستم، جز معدود خانمایی که حساس هستن.
درود بر شما واقعا.
من هستم، من از حدود سال 1392 یعنی 11 سال پیش وارد حوزه کاری IVF و درمان ناباروری شدم. اولین IVF رو هم همون سال انجام دادم. نوزادی که به دنیا اومد یه نوزاد دختر زیبا بود.
بح بح.
و در واقع خیلی هم خاطره خوبی ازش دارم، به خاطر اینکه بعد از 15 سال ناباروری این زوج صاحب فرزند شدن و امیدوارم که الان دختر نازنینشون دیگه حدوداً 10 ساله هست.
بله دیگه، مدرسه رفته دیگه، تا نهایم داده دیگه. خب خان دکتر، IVF کی هستن؟ چیکار میکنین توی IVF؟
خب IVF یا همون روش لقاح مصنوعی هستش، یا لقاح توی آزمایشگاه، یعنی اگه به طور طبیعی گامت‌های مؤنث و مذکر در داخل بدن انسان با هم ترکیب میشن و جنین رو تشکیل میدن، در روش IVF گامت‌ها در محیط آزمایشگاه با هم دیگه ترکیب میشن و جنین اونجا تشکیل میشه و بعد جنین تشکیل شده به درون رحم خانومی که قرار باردار بشه انتقال داده میشه.
هر سالی در مورد ناباروری، بارداری، خلاصه چرا ما بچه دار نمیشیم، چرا بچه اولو داریم بچه دوم نمیتونیم بچه دار بشیم، هر سوالی دارید این برنامه بپرسین. شماره تلفن ما 0212-65-21-03. ساختمان پزشکان رادیو جوان، ما منتظر شما هستیم. پیامک هم بزنید 3881 و پزشکان 88 بین مریض. خب خانم دکتر، IVF تو چه مرحله انجام میدین؟ بعضی میگن ما رفتیم پیش دکتر زنان بهش گفتیم IVF انجام بده، گفته نه زوده، یا اینکه نه چرا همون اول IVF نمیکنین؟
ببینید، همه زوجهایی که مشکل باروری دارن، یا در واقع میگم دیر باروری دارن، همشون نیاز به IVF ندارن. اصلا خود ناباروری رو بگم چی، اگه یک زوج یک سال پیشگیری از بارداری نداشته باشن و صاحب فرزند نشن، بارداری اتفاق نیفته، ما بهش ناباروری میگیم. یه چیزی حدود 22 تا 25 درصد جمعیت زوجهای کشور ما به این مشکل دوچارن. خب عدد کمی هم نیست، تو دنیا 15 درصد، تو ایران یه مقدار بالاتر، حدود 24-5 درصد. و از این 24-5 درصدی که کمک های درمان باروری رو باید دریافت کنن، بعضیشون با درمان های سبکتر با هزینه های کمتری میتونن صاحب فرزند بشن. بنابراین IVF رو میگذاریم برای کسایی که حالا یا سنشون خیلی بالاتره، مثلا سنهای حدود 38-39 سال به بعد توی خانوم ها، یا اگه دو سه دفعه روش های درمان کمک باروری ساده تر رو انجام دادن، مثل IUI، باردار نشدن، پاسخ ندادن، حالا میریم سراغ درمان IVF، یا اگه ذخیره تخمدان ها کمه یا مدت ناباروری طولانیه، مثلا بیشتر از 5 سال از درمانشون گذشته و باردار نشدن، میریم سراغ IVF.
بله.
یا مشکلات شدید در نمونه های آقایون وجود داره، یعنی تعداد گامت ها انقدر کمه که امکان بارداری با روش های ساده تر وجود نداره و حتما باید IVF انجام داشت.
دکتر پورکرمی، IVF سن و سال میشناسه، ما تا کی دیگه پیر میشیم برای IVF؟
برای IVF خب تا وقتی که ذخیره تخمدان یک خانم آنقدر خوبه که ما بتونیم ازش تخمک بگیریم میتونیم IVF انجام بدیم. طبیعتا بهترینش میشه تا سن زیر 35 سال. از سن زیر 35 سال تا سن 40 سال باز به حسب این که ذخیره تخمدان چقدره میتونیم بینابینی انجام بدیم. بعد از سن 42 سال معمولا ما اگر بخوایم برای یک زوجی IVF انجام بدیم، پیشنهادمونه که از یک فرد اهدا کننده تخمک استفاده کنیم. درسته. یعنی داروهای IVF رو به اون فرد اهدا کننده بدیم، تخمک رو از ایشون بگیریم. و کلن تا حدود سن 49 سالگی خانم‌ها میتونن از تخمک اهدایی هم استفاده کنن.
خانم دکتر، این روزا میگن پایان ناباروری، دیگه ناباروری تقریبا داره میره کنار، اصلا واژه اصطلاحش نازایی که دیگه خیلی وقت دیگه جراح زنان میگن استفاده نکنید. واقعا اینجوریه؟ چون انقدر روش های مختلف اومده که حالا برنامه های مختلف رو من نگاه میکنم میبینم واقعا روش ها خیلی زیاده. امروز هست کسی که اصلا امیدی دیگه نداشته باشه؟
ببینید، پایان ناباروری میتونه درست باشه، یعنی اینکه انقدر درمانها خدا رو سپاس پیشرفت کرده که میشه برای هر گزینه یک راهچاره ای رو پیشنهاد کرد برای هر مشکلی، ولی خب همه این روش ها هم درمانشون 100% نیست. به عنوان نمونه یه خانمی که سنش 46 سالشه میخواد از تخمک اهدایی استفاده کنه، ما براش یک اهدا کننده در نظر میگیریم، داروها رو بهش میدیم، جنین تشکیل میده، ولی تو هر بار انتقال جنین حدود 40-50% شانس بارداری وجود داره، 100% نیست. اما خب چون ممکنه تعداد مناسبی جنین در نظر بگیریم، ممکنه به اون نزدیک به 100% نزدیک بشیم، ولی خب خود 100% دیگه دانشش فقط پیش خداوند مهربانه و پیش انسان ها
درسته نیستن. خب اصلا 100% که میگیم نداریم تو پزشکی. درسته. خب ولی خیلی ها با همین IVF خانم دکتر چند بار میشه تکرار بشه؟ چون یه بعضی میگن بابا ما یه بارم IVF انجام دادیم هیچی نشد که اصلا.
ببینید، برای دفعاتش معمولا اگر دو بار انجام بشه IVF، منظورم این که دو بار عمل تخمگیری انجام بشه و حداقل دو یا سه بار انتقال جنین انجام بشه، اگر نتیجه مثبت نشه، این ارزش رو داره که توسط پزشک متخصص زنان و پزشک همینطور اورولوژیست متخصص مردان برگردن و دوباره همه چیز رو از اول چک کنن، ببینن آیا نکته ای از نظر مخفی مونده بوده، آیا چیزی بوده که دور از نظر بوده و درمان نشده، و بعد یک سری تست های ژنتیکی هم از خانم هم از آقا گرفته میشه، تست های سیستم ایمنی از خانم گرفته میشه برای این که ببینن که شرایط پذیرش جنین در این خانم چطوری هستش. و اگر بعد از مثلا 4-5 بار بارداری اتفاق نیفته، اون وقت دیگه میتونیم بریم سراغ گزینه های دیگه، مثل گزینه خدمات جایگزین یا همون استفاده از اهدا کننده.
خب موضوع امروز ما یه موضوع ممکن بعضی خجالت بکشن روشون نشه یا دوست داشته باشن بالاخره در همسایه و فامیل و آشنا بدونن که مثلا اینا این مشکل دارن. ما با شما صاف و ساده ایم، اصلا خیلی بیرو درواسی. آه، پیاماتونو برای ما بفرستی، ما اصلا اسمتونم نمیخونیم، شماره تلفنم نمیخونیم، آیدی هم تو فضای مجازی نمیخونیم، ولی سوالتونو منتقل میکنیم دیگه. شما خودتون میدونین سوال شماست دیگه. دیگه ما راههایی که میتونی سوالتونم بپرسین با حفظ قانون محرمانگی اینه: پیامک 3881 پزشکان 88 فضای مجازی ما بین مریض نوبت میدیم. ها اونایی که خیلی میگن الان من میبینم مثلا 5 بار 6 بار پیامک فرستادن، خب اینو فضای مجازی بفرستین سری نوبتتون میرسه. و 22-65-21-03 هم اونایی که تلفنی خلاصه میخوان سوال بپرسن و ما سوالاشون رو پخش کنیم. من یه سوال خیلی کوتاه بپرسم خانم دکتر، وقتی که افراد میان برای IVF آیا باید مثلا شرط تغذیه خاصی داشته باشن؟ مثلا بعد از IVF غذای خاصی بخورن؟ بعضی از یه شهر دیگه میان، سوار اتوبوس بشن اشکال نداره بخوام برگردن؟
خب اینا سوالای خیلی پرتکراریه، سوال خوبی هم هستن. ببینید رژیم غذایی کسایی که کلن IVF میخوان بشن همون رژیم غذایی سالم و سبک سالم زندگیه که به همه میگیم، یعنی بهتر که از غذاهای فست فودی و کنسروی پرهیز کنن، بهتر که از ادویه های خیلی تند و عجیب و غریب و اینا پرهیز کنن. و خب حالا بعضی از خانمایی که تازه انتقال جنین دادن یک سری مثلا خوراکی های گیاهی خاص مثل رازیانه یا زعفرون و اینا بهتره که استفاده نشه، چون اینا میتونه انقباضات رحم رو بیشتر کنه و باعث بشه که جنین نتونه لانه گزینی خوبی انجام بده اگه انتقال براشون انجام شده. ولی خب تنها توصیه ما اینه که غذاهای خونگی خودشون رو استفاده بکنن، غذاهای فست فود و کنسرو استفاده نشه، سیگار و قلیون و اینا استفاده نشه در کنار مواد غذاییشون. در مورد کسایی که میخوان با وسیله نقلیه خاصی رفت آمد کنن محدودیتی وجود نداره، فقط ما در یک شرایط خاصی که یک خانومی اگه دچار سندرم تختان تحریک پذیر شده باشه که اصطلاحاً بهش ما در علم پزشکی OHSS میگیم، یعنی تعداد تخمک‌های زیادی داشته، معمولاً ما پیشنهاد میکنیم 5-6 روز بمونه تو اون شهری که IVF کرده و بعد که خیالمون راحت شد میتونه با هر وسیله‌ای که دوست داره برگرده به محل اقامت.
خیلی خوب. خب خانم دکتر اگه موافق باشین سوار آسانسور بشیم بریم طبقه پنجم، یعنی یه طبقه پایین‌تر. اینجا جاییه که مامان‌ها خوشحالن، حالشون خوبه دیگه، این IVF و این مراحل و این داستانا رو گذروندن دیگه، اومدن ببینن دختره پسره کی به دنیا میاد و خلاصه کلی اتفاقات خوب. موافق میخوام دکتر؟
بله حتما.
بریم طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من فاطمه هستم، بارداری اولمه، فکر کنم 34 و 4 روز اینا میشه.
فاطمه خانم ما اولی بارداری؟
بله.
در چند سالگی؟
18 سالگی.
بچه زود مامان شدی فاطمه خانم؟
دیگه ازدواج کردیم، باردار شدم و اینا، دیگه گفتیم ضربان قلبش دکتر گفت که میزنه، دیگه همسرم خیلی میخواست، من که گفتم سنم کوچولو هسته شاید نتونم مثلا تحمل کنم درداش و اینا، دیگه همسرم گفت نه من دوست دارم باید این بچه به دنیا بیاد.
الان چی میگین خودتون؟
الان من خیلی وابسته شدم بهش، خیلی دوستش دارم. تا 3 ماه اول مثلا حسش نمی کردم چون تکون نمی خورد اینا، بعدش که مثلا بزرگ شد نه تو سونوگراف اینا تکون خورد اینا دیدم، یعنی خیلی دوست دارم. فقط فکر میکنم که خدا نمیشه یه هفته زودتر به دنیا بیاد، نمیشه 2 هفته زودتر به دنیا بیاد.
خانم آرزو میکنیم به وقتش دنیا بیاد. خانم دختری یا پسر؟
جا 7 ماهگی گفتن دختره، یعنی 7 ماه و نیمم بود حالا میگفتن دختره، بعدش شدیم گفت پسره، الان بکنم تا آخره ما هم بری پسره، کلم پسره، بچه نشون داد خودشو پسره.
دوران بارداریتون چطور بود؟ 18 سالگی هم مامان شدن.
4 ماه اول ویار داشتم، حالت تب و اینا داشتم، از بو بدم میومد، کنم نمیتونستم چیزی بخورم، جایی نمیتونستم برم، حال و حوصله نداشتم. بعدش که بزرگ میشه دیگه دردام بیشتر شده بود، مثلا کمر درد شدید گرفتم. من دارم
همونی که میگم بهش زیر پای مادرانه.
آره، همونی باردارم این قصر همین میگم
اسم انتخاب کرده بودی این قطعا برای دخترتون؟
برای دخترم، یکی ماهلین بود یکی جانان بود اسمش.
بعد دیدیم پسره.
آره، اسم پسرم قبلا یه دون انتخاب کرده بودیم، دیگه مهرسام گذاشته بودیم، الانم مهرسامه،
آقا مهرسام.
آره،
الان دیگه بهش میگیم پسر گلم دیگه.
آره، الان که بعضی موقع چرا مثلا قاطی میکنم میگم دختری کشم، بعد میفهمم نه این پسر بود.
انشاءالله به سلامتی این کوچوله خوشگل دنیا بیاد، این خانواده جوون شما سه نفر.
مرسی، ممنونم، متشکرم، لطف کردین.
چیزی براش آرزو کنین آقا مهرسام؟
آرزو میکنم که خوشبخت بشه، یه جایی برسه که با افتخار بگم این پسر منه.
انشاءالله.
مرسی.
این هفته آقا ما خیلی رکورد زدیم. کلی مونده، سه شنبه چهار شنبه هم مونده، ما 50 تا نوبت دادیم، یعنی کلی آدم تو صفن. اینجا هم پیامک‌ها رو من دارم میبینم، مشوسانیه به من میگه که کلی تلفن داریم و خلاصه پزشکان هشدن شدم شلوغه. خانم دکتر کریمی، میشه یه جنین یعنی تا 7 ماهگی دختر باشه بعد پسر بشه؟ اینو خودمون من تو فامیلمون داشتیم، کلی رفتن لباس دخترونه گرفتیم برای نوه‌ام، بعد دفعه پسر شد، بعد اون لباسا رو نمی‌دونستیم چیکار کنیم. البته پوشید آخر سر اون بچه، چون دیگه نمی‌تونستیم دور بریم هزینه کنیم، ما کادومون اون بود دیگه. میشه واقعا؟
ببینید جنسیت جنین تغییر نمی‌کنه، ولی دقت دستگاه سونوگرافی، هر چقدر که سن جنین بیشتر میشه، دقت دستگاه در نشون دادن همه اندام‌ها من جمله اندام‌های جنسی افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
وقتی سن جنین کمتره، گاهی وقتا موقعیت قرارگیری بند ناف در اطراف نواحی دستگاه تناسلی طوری میشه که در واقع روی تعیین جنسیت جنین دکتر رادیولوژیست رو به اشتباه بله. میاندازه. در واقع اکثر همکارای رادیولوژیست هم که تعیین جنسیت میکنن قول 100% نمیدن، همه میگن که خب 90% 80% این جنسه و بعد در سونوهای بعدی با دقت بیشتری خواهیم گفت. طبیعتا در سونوهای بعدی وقتی جنین
بله.
بزرگتر میشه، بررسی همه اعضا، چه مثلا دست‌ها، پاها، معده، مغز، قلب و همینطور سیستم تناسلی آسان‌تر خواهد بود و با دقت بیشتری در ماه‌های آخر میشه جنسیت رو تعیین کرد.
خب اگه پس مثل من واسه نوه‌تون می‌خواین لباس بگیرین، بذارین اون آخر سر لباس بگیرین، چون به قول دوستان بیش از یه بار برای نوه‌مه ما لباس نمی‌خریم دیگه، همون مجبور شد بپوشه، اون کی وقتم با من اون نوه‌مه دلش صاف نشد. خب نوبت دادیم، بریم نوبت 51.
شماره 51.
سلام عرض کردم، لطفاً از پزشک و مهمان برنامه‌تون سوال کنید عفونت‌های دستگاه تناسلی چقدر روی باروری تأثیر منفی داره؟ مهداد قیاسی از تهران.
دکتر کریمی بفرمایید.
ممنون از سوال خوبشون. عفونت‌های دستگاه تناسلی چه در آقایون چه در خانم‌ها میتونه تأثیر زیادی رو داشته باشه، به خصوص اگه درمان نشده باشن. در خانم‌ها بعضی از انواع عفونت دستگاه تناسلی اگر درمان نشن میتونن سیر بالا رونده داشته باشن و حتی به ناحیه لوله‌های رحمی برسن، باعث تورم لوله‌های رحمی و ناباروری بشن. در آقایون هم عفونت‌های دستگاه تناسلی میتونن بازواد ناباروری همراهی داشته باشن. برخی از عفونت ها باکتریال هستن، با داروهای در واقع ضد میکروبی بهبود پیدا میکنن. برخی از عفونت های دستگاه تناسلی مثل زگیل های تناسلی که میتونه هم در آقایون و هم در خانم ها اتفاق بیفته، ممکنه با باروری خیلی ارتباط نداشته باشه، ولی میتونه با برخی از سرطان های دستگاه تناسلی در خانم ها و همچنین سرطان های دستگاه تناسلی در آقایون ارتباط داشته باشه. به خاطر همین رعایت بهداشت بسیار مهمه.
بله.
حفظ در واقع اون پرهیزگاری و محدود بودن روابط جنسی در محدوده خانواده هم بسیار مهمه و اگه عفونت اتفاق بیفته هر چه سریع‌تر چه خانم چه آقا باید به پزشک مراجعه کنن و درمان بشن.
شماره تلفن ساختمان پزشکان مطب خانم دکتر کریمی 021-2265-2103.
شماره 52.
خانم بفرمایید داخل.
خواهش میکنم از خانم دکتر سوال بفرمایید که علت تشکیل نشدن قهر در جنین چیه؟ متشکر میشم، ممنون.
خب دکتر کریمی، فقط چون خیلی نوبت داریم یه مقدار اگه میشه سریع‌تر خیلی ممنون میشم، ببخشید.
اگر فقط برای یک بار قلب جنین تشکیل نشه مسئله ای نیست، ولی اگه در 3-4 بار داری یا بیشتر از 2 بار داری این اتفاق بیفته، باید روی خانم و آقا تست ژنتیکی انجام بشه و در خانم تستای ایمنی انجام بشه از نظر بررسی سیستم ایمنیش.
خیلی خوب. خب سوال داریم و نوبت بعدی
شماره 53.
916-666 گفته 43 سال سن دارم، داره 2 فرزند دختر، آیا امیدی از طریق IVF برای پسردار شدن هست یا نه؟ چون سوال تعیین جنسیت رو خیلی داشتیم، من اینو نمونه دیگه انتخاب کردم.
خب 43 سالگی احتمال اینکه بارداری از طریق IVF موفقیت مویز بشه خیلی کمه، به خاطر اینکه ذخیره تخمدان ها کم میشه و ما برای IVF تعیین جنسیت احتیاج به تعداد زیادی تخمک داریم، یعنی به بالای 15 تا تخمک احتیاج داریم که توی این سن به دست نمیاد.
خب یکی گفته که 902643 به من گفته خانم مجری سن شما معلوم شد که نوهم دارین. حالا من چون اولش گفتم به سنم حساسم، نوه عمم، نوه خودم نبود. خب نوبت زیاده، مشابه حسن تذکر داد، نوبت بعدی.
شماره 54،
آدرس ما در فضای مجازی پزشکان 88. من بدون نوبت بین مریض میخوام دوتا رو بخونم. خب گفتن که سلام وقت بخیر، من و خانمم تمام راه‌های ناباروری رو رفتیم، حتی دوبارم IVF کردیم ولی جواب نگرفتیم. ممنون میشم اگه راهی هست راهنمایی کنید.
همطور که گفتم اگه دوبار IVF ناموفق باشه باید حتما زوجین به متخصص نازایی مراجعه کنن، حتما برای هر دوتاشون تست ژنتیکی درخواست میشه و برای خانم تست‌های سیستم ایمنی درخواست میشه و بعد تصمیم گیری میشه که گام بعدی چه خواهد بود.
خب نوبت بعدی بین مریض گفته که دوره درمان چقدر طول میکشه از شوشتر؟
دوره درمان IVF معمولا آمپول های IVF از روز اول دوم یا سوم خونریزی ماهانه یک خانم شروع میشه، یک چیزی حدود 10 الی 12 روز، حالا بعضی مواقع حتی 14 روز داروها رو باید تزریق کنن. تو این دوره 10-12 روزه یکی دو بار احتیاج به سونوگرافی هست و بعد معمولا توی یک روزی حدودا بین روزهای مثلا 12 تا 14-15 خونریزی ماهانه که فولیکول ها به عدد 17-18 میلیمتر میرسن عمل تخمک گیری انجام میشه و انتقال جنین ممکنه به حسب شرایط 3-4 روز بعدش باشه. بنابراین یه دوره بین 2-3 هفته حتما مورد نیاز.
خب خانم دکتر، برای این که بچه ها بدونن، یعنی کسایی که دارن صدای ما رو میشنوند، در واقع ما با چه خانم دکتر مهربونی داریم حرف میزنیم، عکستون هم استوری کردیم، اونایی که میخوان برن خانم دکتر ببینن پزشکان 88 همین الان برن ببینن که خانم دکتر عکسشون هم گذاشتیم که خیلی با حوصله ولی سریع دارن به سوالات جواب میدن. خب نوبت بعدی.
شماره 55.
خسته نشید خانم دکتر. ما بودن 7-8 سال ازدواج کردیم، چند بارم عمل IVF انجام دادیم اما موفق نشدیم دسته داشتیم. واسه چه راهکاری هست؟ گفتم خانم هم یه نوبت تخمک های ضعیف، خودم از روز استاد یه مقدار ضعیف، اگه میشه بیزار کمک کنم یه مشکل اون هست.
همطور که گفتم اگه تخمک ها ضعیف باشه و 7-8 بار IVF انجام شده باشه، گزینه بعدی میتونه استفاده از تخمک اهدایی باشه، اجباری نیست ولی میتونه باشه. برای آقا هم باید ببینیم مقدار ضعف نمونه چقدره، ممکنه با استفاده از داروها بتونیم کمک بکنیم که تعداد نمونه و کیفیت نمونه آقا افزایش پیدا کنه و شانس بارداری بیشتر بشه.
نوبت بعدی.
شماره 56.
936-395 گفته که من آقا 34 سالگی ازدواج کردم، الان 48 سالمه، چند سال دکتر رفتیم، مشکل از من بوده کم بودن اسپرم. اینو چند نفر دیگه هم سوال کردن، با مشکل با IVF میشه حل بشه؟
بله، بستگی داره به اینکه تعداد اسپرم چقدر باشه. ببینید ما برای اینکه یک دونه تخمک رو بارور کنیم یک دونه اسپرم هم کافیه. گاهی وقتا با استفاده از روش‌های جراحی همکاران آقایی که اورولوژیست هستن از آقایون با استفاده از روش‌های جراحی نمونه اسپرم رو تهیه می‌کنن و اون وقت اون اسپرم تزریق میشه در زیر میکروسکوپ‌های مخصوص درون تخمک که همون عمل میکرو اینجکشن بهش گفته میشه و جنین تشکیل میشه. بعد اصلا عمل میکرو اینجکشن که تزریق اسپرم به درون تخمک از طریق میکروسکوپ‌های مخصوص هست برای درمان ناباروری به دلیل فاکتور مردانه هست.
خیلی خوب، نوبت بعدی.
شماره 58.
937-729 گفته من 38 سالمه، سال 93 اولین IVF رو انجام دادم، با یک تخمک باردار شدم، فرزندم به دنیا آمد ولی 97 دوباره رفتم دیگه مثبت نشد، دیگه رها کردم. الان سنم 38 ساله، میخوام دوباره برم و دکتر گفته که تخمکام کوچیک‌تر از حد طبیعی، آیا خوردن ژله رویال خوبه که من به من کمک کنه؟ این مکمل هم سوال زیاد داره خانم دکتر.
ببینید انواع مکمل ها، حالا من ژله رویال یا هیچ برند خاصی رو نمیخوام اسم بیارم، ولی انواع مکمل ها شامل چی هستن؟ شامل آنتی اکسیدان ها هستن که باعث میشه اون استرس هایی که در گامت ها ایجاد شده از نظر محیط در واقع بیولوژیکی بدن، اون عوامل استرس ها برطرف بشه. یکی این که خود خانم و آقا بعد استرسشون رو کم کنن، استفاده از مکمل هایی که بدونید از واقعا به درستی تهیه شدن، چون انواع تقلبیشون هم تو بازار متاسفانه زیاد هستش،
زیاد
میتونه کمک کننده باشه. ولی حتما برای تهیه اون برندی که میخواین استفاده کنین با پزشکتون مشورت کنین، حتما از داروخونه های معتبر تهیه کنین.